سلام و روز بخیر به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. تیراندازی در ساحل بوندای شهر سیدنی استرالیا دست کم 15 کشته و 40 زخمی بر جای گذاشت. این حمله در جریان جشن مذهبی یهودیان به نام هانکا رخ داد که حداقل 1000 نفر در آن شرکت داشتند. انتونی البانه صدر اعظم استرالیا صبح امروز در محل رویداد در ساحل بوندای اکلیل گل گذاشت. این رویداد عکس العمل‌های بین المللی را در پی داشته. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. دور جدید کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان امروز در شمار از ولایت‌های افغانستان آغاز می‌شود. نهاد افغانستان عاری از پولیو در وبسایت خود از آغاز این کمپاین خبر داده و گفته که قرار است کودکان زیر 5 سال در ولایت‌های هلمند، قندار، زابل، اروزگان، غزنی، پکتیکا، خوست، ننګرهار، لغمان، کنر، نورستان و هرات واکسین پولیو را دریافت کنند. بر اساس معلومات سازمان صحی جهان در سال جاری میلادی 2 مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده، یکی در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس و مورد دیگر در ولایت هلمند. همچنین تاکنون 18 نمونه محیطی مثبت از ویروس پولیو در ولایت‌های قندار، هلمند، کابل، لغمان، ننګرهار و زابل گزارش شده. افغانستان و پاکستان تنها 2 کشور در جهانند که ویروس پولیو هنوز به طور کامل در آنها ریشه‌کن نشده است. دکتران میگویند پولیو یک بیماری ویروسی خطرناک است که تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن تطبیق واکسین برای کودکان است. متیولا ویسا فعال آموزش دختران در مراسم جوایز بین المللی شیخ تمیم بن حمدالثانی برای مبارزه با فساد جایزه بخش خلاقیت و مشارکت را دریافت کرد. نومین دوره این جوایز بین المللی و همکاری دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد UNODC روز یک شنبه در شهر دوحه برگزار شد. دفتر UNODC با نشر تصاویر در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق لحظه دریافت این جایزه توسط ویسا از دست امیر قطر را به نمایش گذاشته. متیولا ویسا در ماه عمل 1402 از سوی استخبارات طالبان بازداشت شد و حدود 7 ماه را در زندان سپری کرد. طالبان او را به انجام فعالیت‌های ضد حکومتی متهم کردند، اما خانواده‌اش این اتهامات را رد کردند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در بیش از 4 سال گذشته، دختران بالاتر از صنف ششم از ادامه آموزش در افغانستان محروم شدند. گفتگوها میان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و هیئت مذاکره کننده ایالات متحده امروز دوشنبه در برلین پایتخت جرمنی ادامه می‌یابد. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی دو طرف روز یک شنبه حدود 5 ساعت گفتگو کردند، اما به نتیجه روشن دست نیافتند. در این مذاکرات استیو ویتکوف نماینده ویژه دونالد ترامپ برای شرق میانه، جارد کوشنر داماد ترامپ و شمار دیگر از مقام های آمریکایی به نمایندگی از ایالات متحده حضور دارند. این گفتگوها بر طرح سال 28 ماده‌ای متمرکز است که از سوی آمریکا پیشنهاد شده بود، طرحی که اوکراین بعداً آن را به 20 ماده کاهش داد. و به سلسله مسابقات جام آسیای کرکت زیر 19 سال افغانستان امروز با سریلانکا به میدان میره. این بازی برای ساعت 9:30 صبح به وقت کابل در میدان کرکت دبی برنامه ریزی شده. در مسابقات جام آسیای جاری در امارات متحده عربی افغانستان در گروه بی با بنگلادش، نیپال و سریلانکا هم گروه است. تیم های این پاکستان، امارات متحده عربی و مالزی در گروه ای قرار دارند. افغانستان در بازی نخست خود در این رقابت ها که روز شنبه برگزار شد با اختلاف 3 وکت در برابر بنگلادش شکست خورد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. تلفات تیراندازی در شهر سیدنی استرالیا به حداقل 15 نفر رسیده. پلیس میگوید که مظنونان پدر و پسرند. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان در نشست دیروز تهران گفت که ادامه تهدید تروریسم از خاک افغانستان یکی از چالش‌های جدی بر امنیت منطقه است. این اظهارات بر روابط دو جانب چه تأثیر خواهد گذاشت؟ از یک آگاهی سیاسی پرسیده‌ایم.
روابط افغانستان و پاکستان پرتنش هستند و هر دو کشور و حکومت‌هایشان علیه یک دیگر، چه در کنفرانس های دو طرفه باشد چه در کنفرانس های بین‌المللی باشد، ابهامات را وارد می‌کند.
از وضعیت مهاجران افغان در ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان هم گزارش داریم و در ادامه به شما خواهیم گفت که چرا رفتن به پارک های تفریحی و بازی برای کودکان مهم است.
کودکانی که بازی میکنن، میدوند یا با دیگر کودکان سرگرم میشن و وقت میگذرانن، اعتماد به نفس پیدا میکنن. بازی فکر کودک تقویت میکنه و به او مهارت حل مشکلات و همچنان رهبری را میآموزانه.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام، شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. فرشته نگاه هست و میزبانتان دهی برنامه و شفیق عیار در بخش تخنیک منم کاری میکنم. امروز دوشنبه 24 قوس 1404 خورشیدی که برابر میشه با 15 دسامبر 2025 میلادی. این مجله خبری رادیو آزادی را با تازه ترین ها در مورد عملی مرگبار روز گذشته استرالیا آغاز میکنم. شمار تلفات تیراندازی در ساحل بوندای شهر سیدنی استرالیا به دست کم 15 نفر افزایش یافته. خبرگزاری رویترز به نقل از پلیس استرالیا روز دوشنبه گزارش داد که دو مظنون این حمله پدر و پسر بودند. پلیس هویت مجرمان را هنوز به گونه رسمی تایید نکرده، اما در یک نشست خبری گفت که پدر 50 ساله در محل رویداد کشته شده و وضعیت صحی پسر 24 سالش وخیم گزارش شده است. مقام های استرالیایی این حمله را یک حمله هدفمند ضد یهودیان خواندند. در این رویداد 40 تن به شمول 2 افسر پلیس زخمی شدند. این تیراندازی در جریان یک جشن مذهبی یهودیان به نام هنکا رخ داد، جشنی که دست کم 1000 نفر در آن اشتراک کرده بودند. همچنین ویدیویی از یک شاهد عینی این رویداد به گونه گسترده در شبکه های اجتماعی پخش شده است که نشان می‌دهد وی در حال مقابله با یکی از مهاجمان بوده و اسلحه او را گرفته. رویترز به نقل از شبکه چینل افت گزارش داده که شاهد عینی که به خاطر نجات جان دیگران به عنوان یک قهرمان ستایش شده، احمد الاحمد نام دارد و مالک یک میوه فروشی در اوساحه است. انتونی البانه سررزم استرالیا صبح امروز در محل رویداد در سایل بوندای اکلیل گل گذاشت. سایل بوندای سیدنی یکی از محبوب ترین سوایل تفریح استرالیا به شمار می رو و معمولاً در روزای آخر هفته با ازدحام جمعیت روبروست. سررزم استرالیا گفته که پرچمهای کشور امروز به منظور سوگواری به نیمه افراشته خواهد شد. این رویداد عکس العمل‌های گسترده جهانی را در پی داشته. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در جریان مراسم جشن کریسمس در قصر سفید این رویداد را یک حمله یهود ستیزانه خواند. کیر استارمر سررزم بریتانیا گفت خبرهای دردناک از استرالیا رسیده و بریتانیا همدردی خود را با همه آسیب دیدگان این حمله ترسناک ابراز می کند. اورزولا فندرلاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا نیز در پیام گفت که اروپا در کنار استرالیا و جوامع یهودی در سراسر جهان استاده است. ما در برابر خشونت، یهود ستیزی و نفرت متحد هستیم. از جمهوری اسلامی ایران نیز اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه در شبکه ایکس نوشته که ما عمله خشونت آمیز در سیدنی استرالیا را محکوم میکنیم. ترور و کشتار انسانها در هر کجا که صورت گیرد مردود محکوم است. این نخستین بار نیست که یهودیان در استرالیا هدف حمله قرار میگیرند. در 2024 یک کنیسه و یک قهوه خانه در استرالیا مورد حمله قرار گرفت که پس از تحقیقات مقام های استرالیایی ایران را به حمایت از این عملات متهم کردند و یک هفته بعد در مایاگست سفیر ایران را اخراج کردند. در آن حمله نیز شمار از یهودیان زخمی شده بودند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان گفته که ادامه تهدید تروریسم از خاک افغانستان به گفته او یکی از چالش‌های جدی بر امنیت منطقه است. محمد صادق در نشست نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان و روسیه که روز گذشته در تهران برگزار شد، افزوده که مردم افغانستان رنج‌های فراوان را پشت سر گذاشتند و اکنون شایسته وضعیت بهتر هستند. حکومت طالبان پیش از این اتهامات مبنی به اینکه خاک افغانستان محل فعالیت گروه‌های شورشی است رد کرده و هر گونه دخالت یا حضور گروه‌ها در این کشور تکذیب کرده. بیشتر در این گزارش به شما میگیم.
نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان گفته است که تداوم تهدید تروریسم از خاک افغانستان به باور او یکی از چالش‌های جدی برای منطقه است. محمد صادق در نشست نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان و روسیه روز یکشنبه 14 دسامبر در تهران همچنین افزوده که مردم افغانستان به اندازه کافی رنج کشیدند و شایسته وضعیت بهتری هستند. او در ادامه تاکید کرده که ضروری است حاکمان کنونی افغانستان گام‌های برای کاهش رنج و مشکلات مردم بردارند. نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان که بخشی از سخنانش را در شبکه اکس نیز منتشر کرده افزوده که مهمترین گام در این راستا پاکسازی کامل و بدون تبعیض خاک افغانستان از همه انواع گروه‌های تروریستی است. محمد صادق همچنین گفته که تنها افغانستانی که پناهگاه تروریستان نباشد میتواند اعتماد کشورهای همسایه و منطقه را برای تعامل معنادار با افغانستان جلب کند و در نتیجه به تحقق ظرفیت‌های عظیم اقتصادی و ترانزیتی این کشور کمک کند. ذبیح الله مجاهد به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد پاسخ نداد و حکومت طالبان نیز تاکنون درباره اظهارات تازه محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان واکنش نشان نداده است. اما پیش از این اتهامات مبنی بر این که خاک افغانستان محل فعالیت گروه‌های تروریستی است را رد کرده و هر گونه دخالت یا حضور این گروه‌ها در این کشور را تکذیب کرده، گفته که به هیچ کس یا گروه اجازه داده نمی‌شود که از خاک افغانستان بر ضد سایر کشورها استفاده کند. پس از تنش‌های مرزی بیش از دو ماه قبل، گفتگوهای هیئت‌های طالبان و پاکستان درباره رفع مشکلات و اتهامات پاکستان مبنی بر فعالیت تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان برگزار شد، اما دو طرف به هیچ نتیجه دست نیافتند و طالبان این اتهامات را رد کردند. در این حال شماره از آگاهان امور سیاسی با اشاره به روابط پرتنش حکومت طالبان و پاکستان میگویند طرح ادعاها از سوی پاکستان در مورد طالبان در معافل بین المللی از چندی به این سو ادامه دارد و احتمال می‌رود حکومت طالبان به دلیل اینکه با پاکستان روبرو نشود در این نشست اشتراک نکرده است. سمی یوسفزای یکی از آنان به رادیو آزادی گفت
روابط افغانستان و پاکستان پرتنش هستند و هر دو کشور و حکومت‌هایشان علیه یک دیگر چه در کنفرانس های دو طرفه باشد چه در کنفرانس های بین المللی باشد اتهامات را وارد میکند و این به معنی نمی‌سند که هنوز هم یک سفر طولانی پر از تنش در روبروی در آینده دو کشور قرار دارد.
اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در این نشست گفت که ایران از نماینده افغانستان برای حضور در نشست دعوت کرده بود و باورمندی بر این بود که حضور این نماینده میتوانست روند ادغام سیاسی و اقتصادی افغانستان در موضوعات منطقه‌ای را تصریح کند، اما طالبان در این نشست شرکت نکردند و ایران به تصمیم آنها احترام میگذارد و این موضوع تأثیر بر مناسبات دو جانبه نخواهد داشت. سفارت ایران در افغانستان در صفحه اکس نوشته که هیئت‌های شرکت کننده در نشست نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان و روسیه بر ضرورت همکاری با افغانستان برای کمک به توسعه اقتصادی و بهبود معیشت مردم این کشور و رفع تهدیدهای ناشی از هر گونه فعالیت گروه‌های تروریستی علیه افغانستان و کشورهای منطقه تأکید کردند. نشست نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان و روسیه روز به 14 دسامبر با حضور نمایندگان ویژه امور افغانستان از کشورهای پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، چین و روسیه و میزبانی وزارت امور خارجه ایران به هدف بحث روی ایجاد یک رویکرد منطقه‌ای منسجم و پایدار در مدیریت چالش‌ها و بحران‌های مشترک در تهران برگزار شد.
از اظهارات محمد صادق نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان در نشست دیروز تهران شنیدید که گفته ادامه تهدید تروریسم از خاک افغانستان یکی از چالش‌های جدی بر امنیت منطقه است. تا لحظات دیگر از وضعیت مهاجرین افغان در ایالت خیبر پشتونخوا پاکستان به شما گزارش داریم.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
شمار از مهاجران افغان مقیم در بخش‌های مختلف ایالت خیبر پشتونخوا پاکستان گفتند که در چند روز اخیر روند بازداشت و اخراجشان در ایالت نسبت بر زمان دیگر شدت یافته. شورای سراسری مهاجران افغان در خیبر پشتونخوا نیز تایید کرده که مهاجران مقیم این ایالت زیر فشار شدید اکنون قرار دارند. بیشتر در این گزارش مشنوید.
شماره از مهاجران افغان مقیم بخش‌های مختلف خیبر پشتونخوا می‌گویند که پس از سند، پنجاب و بلوچستان اکنون در این ایالت نیز روند بازداشت مهاجران شدت گرفته است. آنان ادعا می‌کنند که پلیس پاکستان در بدل رهایی از بازداشت از آنان پول می‌گیرد و در صورت نپرداختن آن به کمپ‌های اخراج انتقال داده می‌شوند. عبادالله ناصری، یک دکاندار افغان در بازار برد شهر پشاور، روز یک شنبه 14 دسامبر به رادیو آزادی گفت:
در هر گوشه و کنار چک پست های ایجاد شده، افغان ها را از موتر پایین میکنن و از اونا پول میخوان. اگر 20 یا 30 هزار روپیه بتی رها میشی، در غیر او دپورتت میکنن. زندگی در ترس میگذره، از خانه بیرون شدن نمیتونیم، کاروبار کاملا گدوت شده.
یک مهاجر افغان دیگر مقیم پشاور که نخواست نامش در گزارش گرفته شود نیز شکایت مشابهی دارد.
وضعیت روز بر روز بدتر می
شود. همان گونه که پیش از این در اسلام آباد بود، حالا همین وضعیت در اینجا است. از خانه بیرون شده نمی توانیم. اگر هم مجبور شویم بیرون برویم، یک کودک را می فرستیم تا ببینند پلیس نباشد. اگر پلیس کسی را بگیرد، 30 یا 40 هزار روپیه می گیرد و بعد رهایت می کند.
حالت روز بر روز خرابیدو بندی دی.
این مهاجران افغان میگویند با شدت گرفتن روند بازداشت ها قیمت دارایی هایشان نیز کاهش یافته و اکنون خانه ها به دکان هایشان حتی به نیم قیمت هم خریدار ندارد. شورای سرتاسری مهاجران افغان در خیبر پشتونخوا نیز تایید میکند که مهاجران مقیم این ایالت بیش از هر زمان دیگر زیر فشار شدید قرار دارند. بریالای میاخیل، مسئولین شورا بر رادیو آزادی گفت که از یک سو سرمای زمستان و سوی دیگر نبوده سرپناه برای شمار زیاد از افغانها در داخل افغانستان از جمله مشکلاتی است که در حال حاضر تصمیم بازگشت را برای مهاجران دشوار ساخته است.
هوا بسیار سرد است، ورنه افغان ها می خواهند بروند. مسئله دیگر سرپناه است. دست کم 80% افغان ها در وطن خود جای زندگی و سرپناه ندارند، ورنه آماده رفتن هستند. مشکل دیگر دارایی های است که حتی به نیم قیمت هم فروخته نمیشه. خانه که پیش ازی به 1 کرور فروخته می شد، حالا حتی به نیم قیمت هم خریدار نداره. دکان ها هم به همین گونه است. در کل وضعیت بسیار بد است و افغان ها در این وضعیت گیر ماندن و کسی به حالشان توجه نداره.
او میافزاید که شماره از افغانهایی که در ایالت خیبر پشتونخوا پاکستان ساکنند، حتی محل اصلی و زادگاه پدریشان نیز برایشان مشخص نیست. این در حال است که حکومت پاکستان در ماه اکتبر سال روان تصمیم گرفت حدود 28 کمپ مهاجران افغان را در ایالت خیبر پشتونخوا مسدود کند. بریالای میاخیل، مسئول شورای سرتاسری مهاجران افغان در خیبر پشتونخوا میگوید که در حال حاضر حکومت پاکستان تمام امکانات در این کمپ ها به شمول برق و آب را قطع کرده است، به گونه ای که حتی مهاجران مقیم این کمپ ها برای گرفتن وضو در مساجد نیز به آب دسترسی ندارند. او افزود که تلاش میکنند از راه گفتگو با مسئولان این ایالت تا ماه جون سال 2026 مهلت بگیرند، زیرا به گفته او در این مدت مهاجران افغان میتوانند کاروبارهایشان را جمع جور کنند و همچنان شدت سردی هوا نیز کاهش خواهد یافت. با این حال روزنامه دان پاکستان در گزارشی به تاریخ 12 دسامبر نوشته است که احتمال دارد در چند روز آینده روند بازداشت مهاجران افغان در خیبر پشتونخوا بیش از پیش شدت گیرد. در این گزارش آمده است که محسن نقوی، وزیر امور داخلی پاکستان، مقام های این ایالت را به نرم خویی در برابر مهاجران افغان متهم کرده است. پاکستان در ماه سپتامبر سال 2023 تصمیم گرفت که در چند مرحله روند اخراج مهاجران افغان را از این کشور آغاز کند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته است که از آن زمان تا 30 نوامبر سال 2025 بیش از 1.8 میلیون افغان به افغانستان بازگردانده شدند. مولوی عبدالکبیر وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان روز شنبه 13 دسامبر در یک نشست خواستار خودداری از زورگویی و بدرفتاری با مهاجران افغان شد و تاکید کرد که باید شرایط مناسب برای بازگشت داوطلبانه آنان به افغانستان فراهم شود. این در حالی است که این درخواست پیش از این بارها سوی سازمان ملل متحد و شماره از نهادهای حقوق بشری مطرح شده، اما پاکستان نه تنها به این خواستها توجه نکرده بلکه فشار بر مهاجران افغان را بیشتر نیز ساخته است.
بیشتر از خبر،
تا لحظات دیگر از یک سرگرمی جالب در قندار به شما میگیم که برخی از باشندگان را سرگرم ساخته. اما پیش از آن شمار از باشندگان شهر کابل میگن که مراکز تفریحی محدود است و بیشتر این مکانها پر از اینه هستن و به دلیل مشکلات اقتصادی نمیتونن کودکانشان را به آنجاها ببرن. در این حال شمار از کارشناسان حوزه تربیت کودک میگن که فراهم کردن زمینه های تفریحی برای رشد سالم کودکان بسیار مهم و تاثیرگذار است. جزئیات در این گزارش.
شماره از باشندگان شهر کابل میگویند که در سالهای اخیر برخی از رستوران‌ها در این شهر بخش‌هایی را برای بازی کودکان ایجاد کردند، اما استفاده از این مکان‌ها به دلیل هزینه‌های بلند برای بسیاری از خانواده‌ها امکان پذیر نیست. یک باشنده منطقه شاهشهید کابل که نخواست نامش در گزارش نشر شود و کودکانش را به چنین رستوران برده، به رادیو آزادی گفت که این کار هزینه زیاد دارد، زیرا به گفته او باید در رستوران غذا خورد تا کودکان اجازه بازی در محل بازی را داشته باشند.
تفریحی زینه بازی دولتیش داره، خو انت اجازه نورکی.
ما را به پارک ها اجازه نمی دهند، فقط در همین رستوران ها که آن هم برای غذا خوردن برویم. برای کودکان بخش های محدودی برای بازی کردن ساختند، اما حتی اینجا هم کودکان را نمی گذارند بازی کنند. فهم از این که غذایتان تمام شد می گویند بروید تا جا برای دیگران خالی شود. ما 6 کودک داریم، هر بار می گویند باید به تفریح برویم، اما چون جای دیگری وجود ندارد فقط برای غذا خوردن می آییم و بس.
موجبین یکی از باشنده های منطقه خیرخانه کابل نیز سخنان مشابه دارد.
کسی که پول داشته اونه میتونه اولاده خود برده میتونه و از اونجا استفاده میکنه. مردم غریب بیچاره کسی نمیتونن که از اونجا برن اولادشون رزد ببره و تفریح، و هیچ وقت نمیشه. مثلا کسی که پول دارم هست چندان کل مردم ما میفهمن که در فقر زندگی میکنن.
اما نعمت الله بارکزای سخنگوی شاروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر در سراسر کابل 141 پارک در دسترس مردم قرار دارد که میتوانند رایگان از آنها استفاده کنند.
شاروالی کابل فعلا در شهر کابل 141 پارک فعال دارد که تمام شهروندان بدون پرداخت هیچ نوازینه میتونن که از اون استفاده بکنن. و همچنان تفریحگاه‌های کلان دیگه مانند پغمان، مانند قرقم وجود دارد و شاروالی کابل از 3 سال به این طرف یک تفریحگاه دیگر هم در حال احداث و جور کردنش است به نام تپه نادرخان یا تپه مرنجان.
در همین حال مسئولان شماره از پارک‌های تفریحی خصوصی در کابل نیز ادعا می‌کنند که از افراد بی‌بضاعت پول تیکت ورودی نمی‌گیرند و همچنان برای دانش آموزان مکاتب تخفیف ویژه در نظر دارند. برکت الله زازای مسئول یکی از پارک های خصوصی به رادیو آزادی گفت:
داخلی تیکت در دروازه چه دیر شب غرده بخش معلوم ده بیاغا 50
تیکت ورودی 30 افغانی است و سپس برای هر بخش داخل پارک تیکت جداگانه 50 افغانی گرفته می شود. بسیاری اوقات در یک روز تا 100 نفر می آیند و می گویند پول تیکت ندارند. ما هم آنها را رایگان داخل می گذاریم. یک بخش پارک فقط برای شاگردان مکاتب است که برای آنها تا 70% تخفیف می دهیم. زمانی که خانواده ها زنان اجازه ورود داشتند وضعیت خوب بود، چون آنها داخل پارک غذا می خریدند و مصرف می کردند. حالا که حضور ندارند 80% عواید ما کاهش یافته و یا ضعیف شده.
زنانی که در این گزارش با آنها مصاحبه شده نیز همین موضوع را تایید می کنند و می گویند حتی پارک های دولتی موجود نیست به دلیل محدودیت های حکومت طالبان برای آنان قابل دسترس نیست و در نتیجه کودکانشان نیز از این مکان ها محروم شدند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان علاوه بر آموزش بالاتر از صنف ششم و کار در بسیاری اداره های دولتی و غیر دولتی، رفتن دختران و زنان به پارک های تفریحی، میدان های ورزشی و حمام های زنانه نیز ممنوع شده است. در این حال شماری از کارشناسان حوزه تربیت کودک میگویند که رفتن کودکان به مکان های تفریحی و فراهم کردن فرصت بازی تاثیر بسیار مهمی بر رشد سالم و آینده آنان دارد. از جمله اسما کاکر بر رادیو آزادی گفت:
تفریح و بازی کودکان بنیاد آیندهشان می سازه. کودکانی که بازی میکنن میدوند یا با دیگر کودکان سرگرم میشن و وقت میگذرانن، اعتماد به نفس پیدا میکنن. بازی فکر کودک تقویت میکنه و با او مهارت حل مشکلات و همچنان رهبری را میآموزانه. همچنان کودکی که در خردسالی از بازی محروم باشه، ممکن است در آینده ترسو ضعیف بار بیاید و یا هم زود عصبانی شود.
با گفته خانم کاکر، برخی تحقیقات بین المللی در زمینه تربیت کودک نشان می دهد که کودکان افزون بر غذای مناسب، لباس، آرامش، محیط امن خانوادگی و استراحت کافی می توانند با بازی و تفریح در هوای آزاد و یا در فصل زمستان در مکانهای سرپوشیده و گرم رشد بهتر داشته باشند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar. فرشتان گاستم جهان سپاس از امرویتان. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. برنامه آذر با این گزارش به پایان میرسه که راننده موترهای شاسی بلند در سرای ریگی قندار به یک سرگرمی جالب برای برخی باشندگان این ولایت مبدل شده. خبرگزاری فرانس پرس ویدیوی مربوط به این سرگرمی را نشر کرده که حمید حکیمی بر اساس آن این گزارش تهیه کرده است.
موترهای شاسی بلند به سرعت تپه های ریگی کندهار را می پیمایند. هر جمعه زمانی که آخری هفته در افغانستان آغاز می شه، ده ها راننده اینجا در منطقه موسوم به ابراهیم خلیفه بابا برای سرگرمی پر از هیجان و شاید خطرناک جمع می شوند.
جمعه بابرز میلی در رای خلکتان منظره که
محمد رحیم جوان 25 ساله در کندهار موتر فروشی دارد. او هر جمعه برای تماشا و شرکت در این سرگرمی به اینجا می آید.
برخی از مردم شهر موترهای بزرگ می آورند و آنها را روی تپه های ریگی می چرخانند، دور می زنند و مسابقه می دهند. برخی دیگر فقط برای تماشا و لذت بردن می آیند. وقتی مردم اینجا جمع می شوند، فضا بسیار دلپذیر می شود.
هیجان این سرگرمی بیشتر رانندگی با سرعت زیاد هنگام بالا رفتن از تپه های ریگی است. شماری از موترهایی که نمی توانند از این تپه بالا بروند، مجبور می شوند آهسته به عقب برگردند، در حالی که دیگر موترها با سرعت از کنارشان می گذرند.
دار مشر کمزوری مشر تقریبا 13000 ڈالر کم ندی داش مشران پکستا 25000 ڈالر داش مشران پکستا 5000 ڈالر 5000 ڈالر
حاجی عبدالسمی مردی با لباس محلی و ریشی انبوه بالای تپه نشسته و به موترهای شاسی بلند چشم دوخته. به گفته ای او در این گیرودار حوادثی هم رخ می دهد، اما کسی دیگر را مقصر نمی داند.
تصادفات اینجا اتفاق می افتد، اما نکته خوب این است که وقت تصادف رخ می دهد هیچ کس درخواست غرامت نمی کند. مهم نیست که موتر چقدر آسیب ببیند، مردم از یکدیگر پول مطالبه نمی کنند.
همه کسانی که وارد این سرگرمی پرهیجان می شوند مردانند، زیرا قوانین سختگیرانه طالبان اجازه حضور زنان را در چنین گردی همایی ها نمی دهد. صدها تماشاچی مرد ساعتها و تانا وقت شب اینجا می مانند. با غروب آفتاب، زمانی که شب فضا را در این صحرای ریگی تاریک می سازد، تجمع تماشاچیان که همه مردان هستند به جشن آتش بازی و آتش افروزی مبدل می شود. این لحظات تصویری متفاوتی از افغانستان را حکایت میکند که به تخمین سازمان ملل متحد 45% از جمعیت آن در سال آینده میلادی به کمک های بشردوستانه نیاز شدید خواهند داشت. در افغانستان، کشوری که دهه ها جنگ آن را ویران کرده و حکومت طالبان از سال 2021 سرگرمی های معمولی مردم از جمله موسیقی و فیلم را ممنوع کردند، هر بهانه برای تفریح سرگرم کننده است. از جمله رانندگی در رکزارهای منطقه ابراهیم خلیفه بابا در کندهار که به گونه روزافزون علاقه‌مندان بیشتر پیدا می کند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد به ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. مهمان آزادی.
شنونده های عزیز و گرانقدر، من آرش همایون شما را به این برنامه مهمان آزادی خیر مقدم می گویم. در این برنامه مهمان آزادی خانم مسعوده کوهستانی، یکی از زنان معترض که فعلا در خارج از افغانستان زندگی می کند و در عرصه آموزش دختران بازمانده از آموزش از طریق آنلاین فعالیت دارد، مهمان ما هستند. در این برنامه از خانم کوهستانی در مورد کارکردها و رهاورد زندگیش می شنویم. خانم کوهستانی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
درود و وقتتان بخیر. ممنون و سپاس از اینکه در برنامه مازینتان دعوت کردید.
خانم کوهستانی، طور که روال برنامه مهمان آزادی است، بیاین در آغاز از دوران کودکیتان آغاز بکنیم. اینکه شما در کجا زاده شدین، دوره مکتب ابتدایی را در کجا تمام کردین؟
یک سیستم اداری که ما و شما در کشور داریم، ولو که اگر هموطنای ما و شما در خارج از کشور هم اطفالشان تولد شوه، اما زادگاه جایی که پدر کلان و پدر شما می باشن امور نوشته می کنند در تذکره شد. اگر از روی تذکره بگویم، من از کاپیسا هستم، سالی کابل، و بالاخره در کابل جوان شده و ماجرت ها را دیده و مهاجر شده و برگشته و دوباره به وطن خدمت به وطن کردیم. تحصیل کردیم و آموزش و خدمت به وطن کردیم.
خانم کوهستانی، شما مکتب ابتدایی را در کدام مکتب در کابل خواندین؟
مکتب ابتدایی را چون خانه‌ای کرایه بود، در دقیقاً که به یاد می آید در حصه اول خیرخانه بودیم. نام مکتب فراموشم شده واقعتش.
بله.
سنف اول من در اونجا خوانده بودم.
بله.
بعد از او با بی بی سروری سنگری رفتم. در مو مکتب ابتدایه سنف سیر بی بی سروری سنگری رفتم. بعد از او با مکتب پروژه تایمنی رفتم و متوسطه را در مکتب چارکلای وزیرآباد، لیسه را در لیسه عالی زرغونه.
خانم کوهستانی، دوران کودکی به طور یقین که زیباترین دوره زندگی انسان شمرده میشه. اگر لطف بکنین از خاطرات دوران کودکیتان، از خاطرات دورانی که هنوز در صنوف ابتدایی مکتب بودین قصه کنین. خاطره‌ای که برای همیشه از دوران کودکی به یاد شما مانده.
ممنون، سلامت باشین. معمولا در خانواده ما امی اطفال که بر سر زبان میاین شروع به بعضی از آموزه های دینی میکنن و بعد از او باز شروع به یاد دادن قلم و نوشتار. اینا قبل از اینکه من به مکتب شامل شوم 5 سال داشتم که به مکتب شامل شدم. البته نوشتن و خواندن در خانه نزد مادر خود یاد گرفته بود. در خانه شروع کردیم و بالاخره در مکتب آیست آیست دوران طفلی خیلی دوری شیرین می باشه که من در دوره مکتب یکی از شاگردای صمیمی بین امسنفی های خود بودم. چی بچه ها بودن؟ دخترها و تا استادا. روزی که من در صنف خاموش می بودم یا اشتراک را می کردم، استادا و امسنفی هایم یک رقم دلهوره می شدن که یعنی چی گفت شده سر از این که امروز خاموش است و امروی ما به تماس نشد یا سهم نگرفت در بازی های دفلانه در درس ها. چون معمولا ما زمانی که ما درس می خواندیم یک رقابت داشتیم، یکی خود درس مکتب بود، یکی آموزش مذهبی بود، مثلا قرآن کریم می خواندیم، بعضیا احادیث حفظ می کردن و معنا و اینا را. بس در بین صنفی خود رقابت داشتیم که تا چه قدر کی از یاد یاد داره، و یا به این شکل موضوعات تفریحی اگر می بود سهم می گرفتیم که کی بتونه اول شوه، کی می تونه که بیشتر سهم بگیره. بیشتر اوقات در دوران متوسطه استاد ما یکی از دختر خانم های جوان بودن که اونها تا بعد از اوقات رسمی بر ما وقت می دادن، والیبال تمرین می کردیم امروی بچه ها و دخترها یک جای. باز همیشه کوشش می کردم که اگر سرتیب نباشم لاحقل نزدیک به اونا باشم، بتونم توپ شوتر شوت بکنم خوبتر و فعالیت بیشتر داشته باشم. به این شکل باز سنجه ما بیشتر دوست داشتن که من در تیم از اونا باشم، چون بیشتر در طفلی خیلی یک طفل چابک چالاک و همیشه کوشش میکردم که در رده اول قرار بگیرم. و یک بار یادم میاد در رقابت های بدنی بود، تمام شاگردها دویده بودن و او در تلویزیون هم نشر شده بود. تنها من کسی مانده بودم که آخرین نفر من بودم که اگر من پیش نمی شدم مکتب ما در اون رقابت جایگاه اول نمی گرفت. یعنی دو صنفی ما و کسایی که از مکتب ما بودن بسیار بسیار دوش خوب می کردن در رقابت هایی که داشتن. باز من هم یکی از اونا بودم که آخرین نفر بر من رسیده بود که من باید از همون مرحله را طی می کردم که کامیاب شدیم و بسیار به خوبی پیش رفت. و یک موضوع دیگه بود که در دوران مکتب صنف 3 بودم، همیشه بیاد دارم استاد صنف همیشه بر ما میگفت که اخبار شبکه از تلویزیون میشنوین نوشته بکنیم که هم املایتان خوب شوه هم ببینیم که برداشتتان چقدر است. باز من در اون فعالیت هم خیلی فعال بودم، همیشه فعال بودم، میشنیدم من مامو به برداشتی که خودم داشتم نوشته میکردم. با صبح بعد از اینکه از نظم تعلیم قدم مکتب خلاص می شد و تمام شاگردها به صنف های خود داخل می شدن دو نفره، بعد از او باز در شروع صنف همیشه در صنف 3 یادم است استاد ما همیشه اخبار شب از ما پرسان می کرد که باز من همیشه سهم فعال در او داشتم. بعد از این دوران و دوران لیسه زمانی که شروع می شد صنف 9 من می شم. از صنف 9 به بعد من گرچه که دستم فعالیت داشتم، مثلا استاد زمانی که وظیفه خانگی می داد در رابطه مقاله یک موضوع را انتخاب می کردم بدون از مضامین صنفی، در او هم من فعالیت داشتم، نوشته می کردم. و بعد از او من شروع به نوشتن طرح‌های ادبی با وصف طبیعت، خورشید، انسان، یعنی با مستط سوی که یک طفل 14 ساله یا 15 ساله می باشم به او احد من شروع به نوشتن طرح‌های ادبی کردم.
خانم کوهستانی، به این مسئله دوباره برخواهیم گشت. شما در جریان صحبتتان از ورزش یاد کردین، از اینکه والیبال میکردین و حتی در تیم والیبال شما دخترها و پسرهای همسن و سالتان یک جا والیبال میکردن. به عقیده شما من عیس یک خانم فعال، ورزش چقدر در رشد ذهنی و جسمی کودکا و نوجوانا من جمله دختران نقش مهم و ارزنده داره؟
از نگاه صحی اصلا باور کنیم که ورزش بیشتر از یک دوای طبیعی داره. از نگاه صحی خیلی انسان تازه نگاه میکنه و دردهایی که در وجودش میباشه اونا را دور میکنه. و از نگاه ذهنی همچنان ذهن خیلی خیلی روشن و میتونم بگویم که میتونه موارد خوبتر جذب بکنه نسبت به اینکه انسانی که ورزش نمیکنه امو انرژیایی که در وجود از او میباشه زنده میباشه، کدام حرکتی در اون وجود نمیداشته باشه که بتونه از نگاه ذهنی تحرک خوبتر داشته باشه در عرصه آموزش. به این خاطر ورزش خیلی خیلی خوب است بر انسان، آن تازه و فعال نگاه میکنه.
شنونده های عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را میشنوین. بعد از یک وقفه کوتاه دوباره برمیگردیم.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
شنونده های عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را میشنوین و خانم مسعوده کوهستانی، فعال حقوق زنان، عضو جنبش زنان معترض و استادی که از طریق آنلاین شاگردان دختر تدریس میکنم، مهمان این برنامه هستند. خانم کوهستانی، شما گفتین که از مصروفیت های دوره نوجوانی تان گفتین که یکی هم شنیدن اخبار بود و دوباره پس قصه کردن یا نوشته کردن از او، و طوری که خودتان هم گفتین این موضوع باعث شد تا شما در دوره نوجوانی که هنوز با یک دختر نوجوان 13-14 ساله بودین به طرحهای ادبی رو بیاورین و نوشته بکنین. چقدر نویسندگی در زندگی بعدی شما نقش ارزنده تر و دائمی تر یافت و چقدر ایره ادامه دادین؟
زمانی که انسان نوشته میکنه، تمام چیزایی که الهامی است که به ذهنش الهامی بخش میشه و دیگه چیزایی که انسان نوشته میکنه برداشته از حقیقتهایی است که او هم حس کرده، لمس کرده، به چشم دیده، اونا را در بیان نوشتاری خود بیان میکنه و این خیلی مهم است. بعضی اوقات بعضی کسایی که مثلا دورانی که ما ناول میخواندیم میگفتن شاید چیزایی است که تخیلی گرفته شده باشه، مگر زمانی که من به نوشتن شروع کردم او چیزای تخیلی در نوشتار نمیباشه، چیزایی است که از حقیقت ها گرفته شده بیرون میشه. بالاخره من زمانی که این موضوعات را نوشته میکردم، سنف ده بودم که مسائل جنگای داخلی رخ داد. من چون اقتصاد ضعیف بود، یک کتابچه 200 ورقه را گرفت و مهرای پنسل، من هر واقعیتی که رخ میداد در کابل تمامش من دقیقه‌وار و ساعت‌وار تاریخش را نوشته میکردم که چی رخ داد. البته مثل یک تایتل خبری واری بیشتر بهش پرداخت نمیدادم، به خاطر از اینکه میفهمیدم که کتابچه من زیاد مصرف میشه. مثلا یک جای راکت میخورد، میگفتن این راکت از فلان جای آمد، نویت راکت اینی چیز است، اما مردم محل یعنی چشم دید خود را امور نوشته میکردم، تاریخ نوشته میکردم، با تعداد افرادی که فوت میکردن، زخمی میشدن، اونا را هم از اخبار میگرفتم، هم از کسایی که به دست خودشان جمع کرده بودن، میگفت ما به دست خود اینی قدر تعداد را جمع کردیم. یعنی من این چیزا را نوشته کردم تا ای که جنگای داخلی خیلی بیشتر شدید شده بود در کابل، ما مهاجر شدیم به پروان. بشار چارکات ماجر شدیم و دمی رفت آمد ماجرت بودیم که گاه پروان می بودیم و گاه کابل می رفتیم. بالاخره در دور آخری که ما پروان آمدیم و طالبا کابل را گرفتن، ما در پروان ماندیم. خب در اینجا هم زمانی که طالبا هجوم آوردن، خانما را تا به چشم خود می دیدیم که خمیر در دستشان، خانمایی بودن که در سرک، یعنی به چشم خود از ارسی می دیدیم که روی زمین سرک طفل خود را تولد دادن، بالای مردم چقدر شکنجه صورت می گیره، بالای خانواده ما. من تمام اینا را در کتابچه خود نوشته می کردم. کتابچه از اون دوران خانه جنگی به حساب من که نوشته کرده بودم، تا اون وقتی یک کتابچه 100 ورقه این پر شده بود، کتابچه دیگر من گرفته بودم. از اون کتابچه را معمولا همی عادتم بود هر دوشه یک جای من میماندم، نوشته که میکردم باز پس هر دوشه در یک جای میورداشتم. تصادفی زمانی که طالبا در شهر چارکار داخل خانه که ما زندگی میکردیم اونجا داخل شدن، تمام خانواده را بردن به یک تاکه، چون من در اتاقی که در منزل دو بود اونجا تنها شیشته بودم، نوشته داشتم که کسی باش مزاحمت نکنه و نشتی مرا نبینه و نینه، نمیخواستم که کسی ببینه. یا که آمدن داخل اتاقا شدن دیدن و یکیش بالای سر من بود، فکر میکنم که باسواد بود که خوانده بود که مدورانه، از اینا را من نشته کردم که زنا در دستشان خمیر، زن در فلان تاریخ در فلان جای ولادت کرد، طالبایی قسم کردن. اما دو کتابچه را گرفت از دست من، در پیشوری چشمم هر دوش به مرمی فیل کرد. یعنی زجر و شکنجه که اینا خانواده ما را کردن، مردم ما را کردن، مردم را که میدیدم، او یک طرف بر من بود و توته شدن این کتابچای ما، من فکر میکردم که یعنی گوشت اولادای مصالح که فکر میکنم خیلی وسیل بد داشتم روز بالای من.
بله خانم کوهستانی، طوری که شما گفتین و اگر من درست فهمیده باشم، دوره لیسه شما، دوره که شما در مکتب می رفتین، هنوز مصادف بود با جنگای داخلی و طبعا در دوره جنگای داخلی مکاتب هم تعطیل بودن و بعد هم طالبا آمدن و متاسفانه فکر میکنم دوره طالبا را شما چه قسم سپری کردین و شاید از مکتب دور ماندین در این دوره دیگه. اتمن
خب چون تا تازه آمده بودن دیگه، من اون موضوعاتش را نشته نکرده بودم، چیزایی را که اعلام میکردن از اخبار و رادیو که میشنیدیم وارا نشته میکردم و دیگه موضوعاتی که رخ میداد، خانما را دوش خانما را کشتن مردم در سر سرک، خب اینا چیزایی بود که من نوشته بودم تاریخ وار تمام شد. یعنی اینی فریادا را من خیلی اندک نوشته کرده بودم، اونقدر بیشتر نشته نکرده بودم که اونا گرفتن کتابچه مرا با او وجه وحشتناک از بین.
بله، منظور من این بود که شما در دوره طالبا باز نتانستین که درس بخوانین، به خاطر از اینکه شاید مکاتب مسدود بود یا ای که مکاتب در منطقه شما باز بود.
در دوره طالبا باز ما تقریبا یک سال که ماندیم داخل افغانستان، خب بالاخره ما مجبور شدیم که کابل بریم، چون ما را از داخل خانه بیرون کردن و رفتیم کابل. از کابل بالاخره رفتیم مهاجر شدیم پشاور. باز اونجا در پشاور من شروع به درس کردم، در پالوی از اینکه قالین بافی می کردم درس خود را خواندم و در پالوی درس مکتب اینا زبان انگلیسی را هم اونجا خواندم.
آیا زمینه از این مساعد شد که تحصیلات عالی را هم آغاز بکنین یا ای که بعدا تحصیلات عالی را در افغانستان پس از دوری اول طالب آغاز کردین؟
چون من در پاکستان قالین بافی میکردم، یعنی موضوع اقتصادی هم مطرح بود، خانواده کدام عاید دیگه نداشتیم، خود ما کار میکردیم و امو مشکلات زندگی خود را خود ما پیش میبردیم. من در اون دوران در طرف هایی که مقامت وجود داشت، امتحان کانکور گرفته میشد، مکاتب بود، در اونمو جنگ ما رفت آمد میکردیم به خاطر مکتب، به خاطر امتحان کانکور. از پشاور آمدیم و به خاطر امتحان کانکور دادم. من 282 نمره گرفته بودم، در رشته زمین شناسی کامیاب شده بودم. زمانی که ما از پاکستان رفتیم دوباره، خواستم که یعنی من بطور دانشگاه را شروع کنم، بنابر مشکلات اقتصادی نتانستم که من دانشگاه را پیش ببرم. رفتم به طرف آموزش زبان انگلیسی. البته زبان انگلیسی را تقریبا من 4 سال رایگان در شهر پروان تدریس کردم، هم در ریاست امور زنان، اطلاعات فرهنگ، کورس‌های شخصی در داخل خانه برای هموطنان ما تدریس می کردم. خب بالاخره مؤسسات بین المللی که شروع به کار کردن، من سیوی خود را بردم برای این مؤسسات. بعد از امتحان زبان اونا فعالیت های مرا خودشان قبل از اینکه من سیوی خود را ببرم، چون شار خرد بود و مردم هم تن بود، بررسی کرده بودن که یعنی یک دختر نوجوان از خانه صبح وقت بیرون میشه، به یک کورس میره درس میده، به دیگه جای درس میده، تنها آیدی که من داشتم من حیث معلم در مکتب دولتی کار میکردم، منتها فعالیت های آموزشی من تمامش رایگان بود و اینا تمامش بررسی کرده بودن. زمانی که من داخل از دفتر شدم برای امتحان زبان، رئیس امو نهاد یکی از استادای دانشگاه بود، استاد دانشگاه زراعت بودن اونا، بر من خنده کرد، گفت بچه پیش ازی که تو امتحان بدی ما با خودت آشناستیم، تو نمیفهمی که چقدر ما تو را بررسی کردیم، دیدیم که یک واقعا یک دختر فعال هستی، ما یک کارمند نیاز داریم که به سطح ولایتی امرای ما در بخش جندر کار کنه. بعد از سپری شدن امتحان من به این نهاد شروع به کار کردم. بالاخره همونجا بود که من آشنایی با کامپیوتر پیدا کردم، یعنی آشنایی به این معنا که آشنایی داشتم، منتها توان از این نداشتم که برم من کدام کورس فرا بگیرم و بخوانم و یاد بگیرم. خوشبختانه اونجا دوستایی که بودن، وطندارایی که بودن، خیلی همکاری کردن. بالاخره من وارد به کارزار کامپیوتر شدم و تانستم کارهای اداری را هم به اون شکل پیش ببرم، تا بالاخره من تانستم که یک اندازه مشکلات اقتصادی خانواده را حل بکنم، چون یک لسانس از زبان انگلیسی داشتم که از پشاور گرفته بودم. بالاخره من در دانشگاه شخصی اداره و تجارت را خواندم، در یکی از دانشگاه شخصی در شهر کابل. همچنان من مستری خود را در بخش علوم سیاسی گرفتم. من چنان فراموشم شد که در رابطه با فعالیتایی که من داشتم بگویم، در تلویزیون محلی هم کار میکردم و یک برنامه سواد برای همه در رادیو استالف داشتم که خودم هم او اسکریپت برنامه را نوشته میکردم و هم برنامه را گویندگی میکردم و هم بررسی میکردم از او برنامه که نتیجه خوب را برازو گرفتم.
شنونده های عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را میشنوین. بعد از یک وقفه کوتاه دوباره برمیگردیم.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شما شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید مهمی رادیو زدیست که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنونده های عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را میشنوین و خانم مسعوده کوهستانی، فعال حقوق زنان، عضو جنبش زنان معترض و استادی که از طریق آنلاین شاگردان دختر تدریس میکنم، مهمان این برنامه هستند. خانم کوهستانی، امی تدریس زبان انگلیسی و آشنایی با کمپیوتر و همچنان تحصیلات را که بعداً انجام دادین، فکر میکنم علاقمندی شما در مجموع به آموزش و تدریس باعث شد که تا زندگی شما را به یک شکل از اشکال با تدریس از طریق آنلاین پیوند بده. فعلا شما به طور آنلاین برای دخترایی که از آموزش باز ماندن و ممنوع شده آموزش برای دخترها به طور آنلاین مصروف فسن. لطفاً در این مورد کم توضیحات بتین که شما با چی تعداد شاگردان از طریق آنلاین تدریس میکنین؟
ما تلاش به این داشتیم که بتانیم یک فرصت را برای دخترها آماده بسازیم که او لاحقل بتانه یک سند رسمیت برشان ببخشه. بالاخره وطندارای ما که کوشش کردن، در اواخر سال 2024 به این نتیجه رسیدیم که یکی از وطندارای ما شروع به می کار کردن. اول تمام مضامین مکاتب را PDF کرده، از صنف 7 الی 12 آماده کرده، بعد از او دوستایی که میخواستن ثبت نام بکنن، یعنی کار ساده‌ای نبود که از طریق واتساپ یا از دیگه راه‌های مجازی تلاش کردیم که دخترها را جذب بکنیم. اما مکتب آنلاین جور شد و بعد از سپری نمودن امتحان تمام شاگردا به صنفایی که اونا از او باز مانده بودن شامل شدن. مثلا کسایی که صنف 6 بودن، صنف 7 می شدن، از اونا امتحان گرفته شد و به صنف 8 انتقال یافتن. به می شکل صنف 8، 9، 10، 11 و کسایی که صنف 12 بودن، از اونا امتحان آخرشان گرفته شد.
خانم کوهستانی، شما از تکرار درس و از شاگردایتان یاد کردین. بیاین با هم به صدای چند شاگرد شما گوش فرا بدیم که از آموزش آنلاین از طریق نهادی که شما تدریس میکنین بهره مند شدن و از اونا بشنویم در مورد درسایشان.
خب من پیش از اینکه طالبا بیایه در سال 1400 صنف دهم را در غزنی، ولایت غزنی، به اتمام رساندیم در مکتب سه دخترانه سبزه. بعد از او صنف 11 هم را در سال 1401 تا امتحان چهار نماه هم دادیم و بعد از او نتانستیم که دامه بیتون و تمام مکتبا بسته شد و در سال 1402 اصلا درس نخوندم و زمینش نبود که درس بخوانم. بعد از او در سال 403 به کابل آمدم، دوباره با امید تازه شروع کردم، کورس ریاضی، فیزیک، کیمیا و انگلیسی گرفتم. در همون سال هم در سال 1403 با درس های آنلاین آشنا شدم و در یک مکتب آنلاین به نام آینورا اپلای کردم که خوشبختانه قبول شدم. اما بعد از چند ماه درس خواندیم، پیش از اینکه امتحان ما بیاید، امتحان چهار نماه بسته شد و بعد از او دوباره نتانستیم، دوباره از مکتب باز ماندم. باز هم ناامید نشدم. این سال از طریق دوستی خواهر خود مکتب مؤسسه روشنایی رو پیدا کردم که با خانم پوپل صحبت کردم. اول پیش از اینکه صنف 12 همه در اینجا شروع کنم، من فقط یک پارچه صنف 10 همه داشتم. با خانم پوپل گپ زدم و همینجا امتحان سویه دادم و حالی شاگرد صنف 12 همه هستم. خیلی خوش هستم که دوباره میتونم درس بخونم و به هدفهایم نزدیک شوم. از گذشته همیشه آرزو داشتم، مخصوصا از صنف 10 هم که بعد از ختم صنف 12 هم ما باید امتحان کنکور بدیم و رشته دلخواهم هم تیپ بود. خب حالا که تغییر کرد و رژیم تغییر کرد و طالب و احمد ایسره همه آرزوهای از ما را برهم زد، ولی ما هم بازم تلاش منم، نمیذارم که رویاهایم با واقعیت تبدیل نشنه و همچنان بعد از صنف 12 هم اگر فرصتی بورسیه بخشن پیشمات کوششنم که بورسیه برم و حضوری رشته بخوام و نبود اگر آنلاین باشم میخوانم و اگه امکانش نبود که رشته رو بدم ادامه بدم رشته دیگه ما کامپیوتر ساینس هم که میخوانم پیش ببرم.
ما تشکری میکنم از استاد ما، از همین تیمی که امی صنف آنلاین ساخته، با امید از این که تا آینده همچنان یک دانشگاه های آنلاین داشته باشیم. به خاطر یک کم نیمه امیدواری بر ما پیدا شده که انشالله بخیر، با امید از این که صنف آنلاین ما به اتمام رسیده، دانشگاه خود را میقسم شروع کنیم.
ما ارزالا زربی هستم از صنف 12 هم. به نظرم که یا مای حسد بود یا مای سنبوله، که از دوستایم برم معرفی کردی گروپ را و ما بعض اسناد و چیز را آماده کردم و خود ثبت نام کردم. ما به مضمون انگلیسی علاقه دارم و اگر زمینی درس خوندن مردان مساعد باشه. ما رشته اداره و مدیریت خیلی خیلی دوست دارم و زیاد برش علاقه دارم و می خواهیم در این رشته درس بخوانم. بازم سر زیاد تشکر.
شنونده های عزیز، شما در برنامه مهمان آزادی صدای چند شاگرد را که متاسفانه از آموزش حضوری محروم شدند اما خوشبختانه که تانستند دروسشان از طریق آنلاین پیش ببرند شنیدند. محترمه مسعوده کوهستانی معلم این مکتب آنلاین هم مهمان این برنامه بودند. شنونده های عزیز، این برنامه مهمان آزادی در همین جا به پایان میرسد. تا برنامه آینده که باز هم میزبان شما خواهیم بود، خداوند بزرگ یار و مددگارتان باد.
خون با خدا